بحث من در ترکیب وجود بود، هم در قوس نزول و هم در قوس صعود. قوس نزول رو تمام کردیم و معلوم شد که اولین حلقه عقل و دوم نفس، سوم صور و چهارم هم هیولا. از قوس صعود ترکیب شروع میشه، اتحاد شروع میشه. در ابتدا هیولا با صور نوعیه ترکیب میشه، صور نوعیه بسیطه و نتیجتا اجسام و اجرام فلکی و همچنین اجسام عنصری به وجود میاد. اجرام فلکی که 9 تان و اجسام عنصری بسیط که 4 تان. این حلقه اولی که از اجسام بسیطه تشکیل شده. حلقه دوم از اجسام مرکبه شروع میشه، اجسام عنصریه مرکبه که اولیش معدنه، دومی نبات، سومی حیوان. بعد در بین حیوانات انسان هم وجود داره که به خاطر اینکه راه تکامل براش بازه، حلقات بعدی صعود به او اختصاص داره. ابتدا عقل هیولانی داره، یعنی عقل بالقوه، بعد عقل بالملکه پیدا میکنه که بدیهیات کشف میشن، بعد عقل بالفعل براش پیدا میشه که نظریات کشف شدن، و آخر سر عقل مستفاد که نظریات کشف شده در جلوی دید عقلیش حاضر میشه. و به عقل مستفاد که رسید به نهایت رسیده، یعنی قوس صعود خودش رو تمام کرده. این که میگم قوس صعود خودش، به خاطر اینکه هر کسی نمیتونه قوس صعود رو به اون نهایت برسونه. هر کسی به اندازه قابلیت خودش این قوس صعود رو طی میکنه. اگر کسی وارد عقل مستفاد بشه، به نهایت عقل مستفاد نمیرسه، به اندازه درجه وجودیش پیش میره. اگر کسی در حین تنزل از اون مقامات عالیه، یعنی از عقل اول تنزل کرده باشه، قوس صعود رو به پایان میبره. مثل پیغمبر ما که مظهر عقل اول و نازل شده از عقل اول بودن، در قوس نزول تمام قوس رو طی کردن، در قوس صعود هم تمام قوس رو طی میکنن و به همونجا میرسن که از اونجا شروع کرده بودن. که شاعر هم میگه دو سر حلقه هستی در حقیقت به هم تو پیوستی. خطاب به پیغمبره که فقط پیغمبر میتونه این دو سر حلقه هستی رو به هم بپیونده، یعنی از همون نقطه که شروع کرد به همون نقطه ختم کنه. بقیه موجودات از هر جا که نازل شدن در قوس صعود مقابل همونجا توقف میکنن. اگه از وسط قوس نزول مثلا صادر شده باشه، مقامش اینطور باشه، تا وسط قوس صعود میره، دیگه بالاتر نمیره، با چیزا در جاهای دیگه. که موجودات، موجود انسانی در قوس نزول از هر نقطه که شروع کرده باشه، در قوس صعود هم به مقابل همون نقطه ختم میکنه. این در مورد پیغمبر هم هست. در مورد پیغمبر وقتی مقابله درست میشه، تطبیق رخ میده، به خاطر اینکه از همون نقطه اول شروع کرده به نقطه آخر ختم میکنه. اول و آخر وقتی که به هم میرسن انطباق حاصل میشه، یعنی دو سر حلقه بسته میشه. این فهرستی بود از قوس نزول و صعود که بارها عرض شده. ما رسیدیم به بحث از دومین حلقه صعود که موجودات معدنی هستند. نخیر، شاید هم رفتش داشت، بعضی شاید رفتش بدن، چون اون قاب قوسین مال پیغمبر بوده، این قوس نزول و صعود مال کل مخلوقاته. حالا شاید هم به صورتی بتونن رفتش بدن، ولی ظاهران جداست. رسیدیم به حلقه دوم که عبارت بود از حلقه معادن. معدن رو من معنا میکنم به خاطر اینکه عبارت خواجه طوریست که احتیاج به این معنا کردن هست. معدن رو گفتن جسمیست مرکب، جسم مرکب تام نیست که لا یتحقق نموه، یعنی نموه نمی کنه. و با این تعریف معدن شامل تمام جمادات میشه. البته قدما یه استثنایی هم کردن، گفتن مرجان از موجودات معدنی است، از جمادات، ولی نمو میکنه. بعضیا گفتن که مرجان حد فاصله بین نبات و جماده، چون همیشه وقتی میخوان از مرحله‌ای به مرحله منتقل بشن یه حد فاصله هم دارن. مثلا از جماد بخوان وارد نبات بشن، یه موجودی این وسط فاصله است که نمیشه گفت کاملا جماده، نمیشه گفت کاملا نباته، فاصله بین هماست. مرجان رو فاصله بین جماد و نبات گرفتن. بله؟ بین جماد و نبات گرفتن. بعد رسیدن به نباتات، نباتات ادامه دادن تا به نخل رسیدن. گفتن نخل برزخ بین نبات و حیوانه، یعنی نمیشه گفت کاملا حیوانه، نمیشه گفت نباته. از آثار حیوان درش هست، از آثار نبات هم درش هست. از جمله آثار حیوان اینه که اگر سر این درخت رو بزنید خشک میشه، در حالی که نباتات دیگه اینطور نیست. اگر سر شاخه رو بزنید بقیه شاخه تره، اما این سر شاخه زده بشه بقیهش خشک میشه. معلوم میشه که سر درش ریاست داره مثل حیوانات. و همچنین تا گرد نر رو به ماده ندند ثمر نمیده. پیداست که بین نر و ماده همون اشتیاقی هست که در حیوانات هست. و از این قبیل اوصاف که در شرح حکمت الاشراق شمرده شده که بعضی از خصوصیات نخل رو گفته که دو تا شمی بود که عرض کردم. بعد رسیدن به حیوان، حیوان ادامه پیدا کرد. به مرز انسان که میرسیم میبینیم فاصله بین هما میمونه، میمون فاصله بین حیوان و انسانه. از جهتی میشه گفت حیوانه، از جهتی کارهاشون میشه تقریبا بعضی هاش نظیر انسان باشه، میشه این رو در مثلا حاشیه انسان هم به حساب بود. از هر کدوم از این حلقات که میبینیم مثل حلقه معدن و نبات و حیوان که به ترتیب و انسان که به ترتیب قرار گرفتن، وقتی میخوام از حلقه به حلقه دیگه وارد بشیم، در این مرز یه موجودی قرار گرفته که میگن حد فاصله بین حلقه قبل و حلقه بعد، یعنی برزخ بین هماست. در نبات هم همینو گفتن، گفتن که نبات در معدن، معدن گفتن میرسه به مرجان که مرجان حد فاصله بین نبات و معدنه، یعنی معدنیست که رشد میکنه. اخیراً ثابت شده که مرجان جماد نیست، حتی نبات هم نیست، بلکه حیوانه. خب اگه اینو بگیم دیگه حرف آقایون قدیما باطل میشه. خب پس معدن رو تعریف کردن به این که جسم مرکبیست که لم یتحقق نموه، یا لا یتحقق نموه، نموه نمی کنه. عرض کردم این تفسیری که برای معدن شده شامل همه معادن هست، همه جمادات داخل در معدن میشه. و تقسیمی هم برای معدن شده، چهار جور معدن رو تقسیم کردن، نه به چهار قسم تقسیم کردن، چهار نحوه تقسیم دارن که در هر نحوه تقسیم اقسامی برای معدن هست. من دو قسم از این تقسیمات رو توضیح میدم، ولی هر چهار قسم رو فرستن ذکر میکنم. یک قسم در مباحث مشرقی فخر رازی آمده، یک تقسیم در مباحث مشرقی فخر رازی آمده، گفته این اقسام معدنیه یا قویت رو ترکیبن یا ضعیفت رو ترکیبن. قویت رو ترکیب رو به سه قسم تقسیم کرده و ضعیفت ترکیب رو به دو قسم. این به همین مقدار اکتفا میکنم، مثالم بمیزنم، اون اقسامی که میخوام توضیح بدم همین رو روشن میکنه. تقسیم دوم در شرح حکمت العین میرش بخاری آمده. حکمت العین مال دبیران کاتبی، شرحش مال میرش بخاری. میرش بخاری در شرح این تقسیم رو داره که اقسام معدنیه تقسیم میشن به زائبه، زائبه با زال یعنی ذوب شدنده، زائبه و غیر زائبه. زائبه رو تقسیم میکنه به سه قسم و غیر زائبه رو هم به دو قسم. اینم به همین مقدار اکتفا میکنه. تقسیم این ملا صدرا در کتاب مبدأ و معاد آورده، اول بحث مبدأ، اول بحث معاد، یعنی بخش دوم این کتاب که وارد، قبل از این که وارد بحث نفس بشه، این تصورات رو نقل میکنه، از جمله معدن رو هم ذکر میکنه، فقط به این تقسیمات اشاره میکنه. میگه معدن بر دو قسمه، متطرقه و غیر متطرقه. با متطرقه از باب افتعال، ته اولش دو نقطه است، ته دومش مؤلفه، یعنی چکش خور. مطرقه برش وارد میشه و مطرقه رو یعنی چکش رو قبول میکنه، مثل هفت جز، مثلا طلا. طلا وقتی چکش بهش میزنیم پخش میشه، خورد نمیشه، این اصطلاح هم میگن چکش خوره. آهن، نقره، سرخ شدن، روی، مس، هفت هستن دیگه. من نمیدونم شمردم یا نه، درست تشمیل شمردم یا نه. طلا و نقره و سرب و چدن و مس و آهن و روی. بعد غیر چکشخور، غیر متطرقه رو تقسیم میکنن به دو قسم. یکی اون که چکش نمیخوره به خاطر نرمی، مثل جیوه، چون جیوه تنها فلزیه که مایعه، این چکش نمیخوره به خاطر اینکه مثل آب میمونه، شله، چکش روش بند نمیشه، فرو میره تنش. گاهی هم چکش خور نیست به خاطر سفتی، مثل یاقوت، عقیق، اینا چکش نمیخورن، یعنی اگه بخوره لهم کوبیده میشه و میشکنه، لکه پخش بشه. چکش خورا پخش میشن، ولی این پخش نمیشه. اونم که به خاطر سفتی چکش نمیخوره باز به دو قسم تقسیم میشه، یا در آب حل میشه مثل زاج، و یا این که در آب حل نمیشه مثل خود همین یاقوت فرض کردن که در آب حل نمیشه. زاج رو کافه کبود هم میگن. بعد میخوان این رو به صورت جمله معترضه عرض بکنم که اینو وقتی تو آب حلش بکنیم بعد یه جایی از بدنمون خون آمده باشه، این رو رو اون بدن بمالیم، یا این که مثلا انگشتمون رو بکنیم تو آب زاج، خون بند میاد، شدید بند میاد، بتون که حتی دیگه خون آبم نمیاد. برای کسانی که میخوان وضو بگیرن و میبینن خون اذیتشون میکنه خیلی راحته، یه مقدار زاج، حالا چه حلش بکنن چه خود زاج رو به آب بزنن، خیس بزننش روی اون محل زخم، سریعا بند میاد. البته بعضی معتقد بودن که خون دماغ هم میشدن، بعد آب زاج رو استنشاق کردن خوب شدن. الان خب این جرأت نیست، معلوم نیست این آب زاج با اون مخاطبی میشه میکنه، ولی بعضی ها ساخته بالاخره. زاج و کات کبود هم میگن، نه عطارا دارن سفیده، منطقه شما کات کبود جز معادن. این تقسیمی بود که برای معادن شده بود، که تقسیم میشه معدن به متطرقه و غیر متطرقه. غیر متطرقه یا به خاطر نرمی و شلی چکش نمیخوره، یا به خاطر سفتی که خورد میشه چکش نمیخوره، اونم که به خاطر سفتی متطرقه نیست، یا در آب حل میشه یا حل نمیشه. این کل تقسیم سوم بود که این عرض کردم در قسمت معاد کتاب مبدع و معاد ملا صدر پیدا میکنید. البته فقط گفته و رد شده، توضیحی نداد. تقسیم رائجی که برای معادن هست که تقسیم چهارمه، اینه که تقسیم میکنن معادن رو به سه قسم، یکی ارواح، یکی اجساد، و یکم احجار. حالا مراد از این احجار یا احجار کریمه است، مثل عقیق و فیروزه و یاقوت امثال زاله که قیمتی هست، یا مطلق احجار، حتی سنگ رودخونه هم جزء هست، اختلاف در این توضیح هست. اما اون چهارتایی که جزء ارواحند گفتن، یکی نشادره، یکی زرنیخه، یکی کبریته، یکی هم زیبق یعنی جیوه است. نشادر، کبریت، جیوه و زرنیخ، اونی که غیر متطرق بود و سکش نمیخورد به خاطر نرمی، من چی نشان زدم؟ جیوه نشان زدم، درست بود. من الان شک کردم که درست نشان زدم، غلط. جیوه یعنی همین زیبق. اون در این تقسیم و اون صورت ذکر میشه، در این تقسیم جز ارواح قرار داده میشه. قسم دوم اجساده. اجساد همون هفتاییست که چکش خور ما اسمشو گذاشتیم، طلا و نقره و آهن و بقیه که عرض کردم. احجارم عرض کردم، یا احجار کریمه است مثل عقیق و اینها، یا مطلق احجار. با این بیاناتی که عرض شد معلوم شد که معدن بنابر بعضی تقسیمات شامل همه جمادات نمیشه، شامل همه جمادات نمیشه. توجه کنید که ما در تقسیم که می آوردیم سنگ رودخونه و امثال زاله کساب نمی آورد. در این تقسیم آخر اگر احجار کلینه باشه که هست، باز همه جمادات رو معدن نمیشه. اگر مطلق سنگ باشه اون وقت همه جمادات معدن میشه. گاهی از اوقات معدن اطلاق میشه همه جمادات اراده میشه، گاهی هم معدن اطلاق میشه همین اقسامی که عرض کردم اراده میشه، یعنی ارواح و اجساد و احجار کریمه یا متفرقه و غیر متفرقه و اقسامشون یا تقسیمات دیگری که عرض کردم. خواجه در اینجا میگه معدن و غیرها، کلمه غیرها رو پشترش اضافه میکنه. اگه ایشون این غیرها رو اضافه نمیشن این همه توضیح لازم نبود، چون غیرها رو اضافه کرده ما ناچار میبینیم غیر معدن چیه، از جمادات غیر معدن چیه. معلوم شد که در این تعبیر خواجه باید معدن رو بر موجودات جمادی که در این تقسیمات عرض شد هم کنیم، غیرها رو مربوط بگیریم به بقیه جماداتی که معدن برشون اطلاق نمیشه، مثلا سنگ رودخونه که عرض کردن. اما کلوخ جز معدن نیست، کلوخ همون خاکه، جز عناصر اربعه است. خب یه خود آب بهش خورده جمع شده، اون جز عناصر اربعه به حساب میاد. اما اگر لفظ غیرها در عبارت خواجه نبود، ما معدن رو بر کل جمادات هم میکردیم. این توضیحاتی که عرض کردم فقط برای روشن شدن عبارت خواجه بود که فرمود معدن و غیرها، غیرها رو عرض کرد که در رائجه که معدن در تمام جمادات گفته میشه، میگن اجسام معدنی یعنی جمادات. اون وقت سوال میشه که غیرها در عبارت خواجه برای چی آمده؟ ما در جمادات غیر از معدن چه چیزی نداریم؟ در عبارت خواجه باید معدن رو هم کنیم بر اون معنای خاص که غیره ها بقیه یه جمادات رو شامل بشه تا عبارت خواجه درست بشه. بله؟ جمادات الان وارد نباتات نشدیم، ما بحثمون در معدن این جمادات هست، همین وارد حلقه سوم که نباته نشدیم. اون حساب دیگه داره، ما داریم قرص سعود رو نرو میکنیم، اونه که داره تلقی میکنن. اونی که میمیره اون مال مرگه، وقتی مرد اون روح ازش گرفته میشه، میشه جماد. چرا روح ازش گرفته میشه؟ چون مزاجی که اون روز عرض کردم به هم میخوره. در جلسه گذشته یه بحثی در مورد مزاج داشتیم، بعد چون وقت کم بود من این تیکر توضیح ندادم که مزاج در حدوث نفس دخیله. اگر مزاج به حد لطافت برسه نفس نباتی، اگر التف شد نفس حیوانی، و اگر لطافتش بیشتر شد نفس انسانی. در بقا و تعلق نفس هم این اعتدال لازمه. اگر یه وقتی نبات اعتدال ترکیبیش رو از دست داد و مزاج به هم خورد، نفس نباتی ازش گرفته میشه، میشه جماد. انسان هم همینطور، حیوان هم همینطور. گاهی میبینید مزاج به هم میخوره اما کاملا به هم نمیخوره، مرض عارض میشه. گاهی کاملا به هم میخوره، مرگ عارض میشه. پس مزاج در بقا هم دخیله. اونی که شما میفرمایید مربوط به اینه که مزاج این بدن به هم خورده، روح ازش مفارقت کرده. وقتی روح مفارقت میکنه هر موجودی میشه جماد، چون جماد مرکبی است بی روح، اینم که روح ازش مفارقت کرده شده مرکب بی روح. نخه بحثمون اصلا در این نیست. بله اینا میان چیز میشه، اینا همون جماد هم بالاخره یکی از این جمادات میشه، یا میشن خاک یکی از عناصر میشه. بله بالاخره آخر سر تبدیل میشه، ولی جز قوس سعود به حساب نمیاد. رسیدیم به اینجا، این یه تیکه را دوباره میخونم. و اولها یعنی اولین مرتبه از مراتب صعود، مرتبه الاجسام نوعیت البسیطه، اجسام نوعی هستند که ماده با صورت متحد شده و جسم و تشکیل داده، منتها بسیطن. از معدن به بعد هر شرم مرکبن، اینا بسیطن قبل از معدنن. من الفلک الاعلا الالعرض، یعنی هم فلکیات رو، اجسام فلکیه رو ما در این حلقه داریم، هم اجسام عنصریه بسیطه رو. اما اجسام عنصریه مرکبه مال بعد از این حلقه است که از معدن شروع میشه. لذا گفت من الفلک الاعلا، که از فلکیات الی الارض، که از عنصریات بسیطه است. حلقه دوم، و بعدها مرتبت و صور الاولا الحادثت و بعد ترکیب، یعنی بعد از ترکیب عناصر، نه بعد از اتحاد ماده و صورت. با اتحاد ماده و صورت اون حلقه اول درست شد، با اتحاد ماده و صورت و ترکیب عناصر این حلقه دوم درست میشه. نه، محیط بر همه به صورت احاطه است، از فلک بالا شروع میشه میام تا زمین میرسیم. نه خیلی، این به صعود کار نداره. بله بحث صعوده، ولی منظور ایشون اینه که اینها در یکی فوق دیگری قرار گرفته. منظور ایشون اینه که مرتبه بینشون برقراره. بله مرتبه چه بینشون؟ بله اینو قبل نمیست کردم، مرتبه بینشون برقرار هست. یعنی فلک اول جرمش از همه بهتره، بعد فلک دوم، فلک سوم، همونطور که نفوس اینها به ترتیبن، عقول اینها به ترتیبن، اجرامشون هم به ترتیبن. در قصد در البته اینها ترقی نمی کنن، اینها هیچ سعودی نمی کنن، در همین حلقه ثابتن. بقیه موجودت هم، معدن هم در همون حلقه ثابته، نبات و حیوان هم در حلقه خودشون ثابتن، فقط انسانی که از حلقه شبور میکنه، از این محل خودش شبور میکنه، اون فقط قدرت تکامل داره. ولی فلکیات قوت سعود نداره. بله در قوت سعود قرار گرفتن به ترتیب، اما خودشون سعود بکنن نه، همون جوری که خلق شدن تا آخر هم همون جور، تبدیل و تغییر درشون رخ نمیده. لذا گفتن در فلک حرکت جوهری نیست. کسانی که حرکت جوهری قبول کرده گفتن در فلک حرکت جوهری نیست. و بعدها مرتبت صور الحادثه، مرتبت صور الاولا الحادثت بعد از ترکیب، اولین صوری که بعد از ترکیب حادث میشه، اولین صورتی که حادث میشه صورت نوعیه است، بعد نفس تازه میشه، که مثلا مثل انسان هم صورت نوعیه انسانیه داره هم نفس داره. اون نفسش دیگه صورت اولا نیست، صورت نوعیه همون صورت اولاست، که البته در انسان به اون صورت نوعیه اکتفا نمیشه، در نبات حیوان اکتفا نمیشه، اما در معدن به همون صورت اولا اکتفا میشه، یعنی بیش از اون صورت دیگه صورتی نداره، همون صورت نوعیه اولا رو داره، برخلاف بقیه که علاوه بر صورت نباتیه نفس نباتی هم داره. که البته اونجوری که به ذهن من هست در علم و نفس شفا، ارتباط نفس مجرد با بدن مادی که بین همه با اونون بعیده به وسیله صورت انسانی حل میشه، توجیه میشه. یعنی میگه صورت انسانی صورتی است که جسم لطیف برزخیه، جسم لطیف، این میتونه لولا قرار بگیره بین نفس مجرد و بدن مادی، و الا نفس مجرد و بدن مادی با هم ارتباطی پیدا نمیکنن، به خاطری که بینشون فاصله زیاده، یه چیزی باید اینا رو جفت کنه و اون صورت انسانی است. البته منظور از صورت اون هیکل نیست، ولی وقتی انسان میبینه هیکلش تا جای خودش باقیه تا وقتی خاک نشده، و در صورت یه چیز دیگر است. شاید مثلا بشه گفت در بعضی تعبیراتم مثلا روح بخاری، ولی این تعبیرات با هم جمع بشه ببینیم که اختلافات کجاست. بله اون صورت ثانیه میشه، صورت اولایی که عرض میکنم همون صورت حاله که حلول میکنه، نه صورت مدبر. حالا میشه گفت مثلا فرض کنید در نبات هم ما صورت مدبر دیگه نداشته باشیم، فقط صورت حال اکتفا کنیم، در حیوان هم حال کسا، اما در انسان گفتم صورت مدبر هم داریم، صورت حال هم داریم، کل فلک. وقت صورت مدبرش میشه نفس، صورت حالش میشه همین صورت انسان. این توضیحی بود برای از صورت اولا، شقید اولا برای چی آمده. و بعد ها مرتبت صور الاولا الحادثت و بعد از ترکیب، عرض کردم ترکیب یعنی ترکیب عناصر، صور المعدنیت و غیرها، غیرها روشن شده با توضیحاتی که از خارج هست شده. علا اختلاف مراتبه ها، این جمله رو بعدا توضیح میدم، بعد از اینکه هر چهار حلقه رو خوندم برمیگردم توضیح میدم. و بعدها مرتبت النفوس نباتیه، بعد از اون مرتبه صور اولا که صور مدنی است، مرتبه صور نباتیه است به اثرها، به اثرها رو برای توضیح میدن، یعنی به تمامها. حالا اون رو میشه مثلا اینجا نیورد ابی نداره، یعنی بالاخره صورت انسانی هست. حالا صورت انسانی رو با همون لفظ بگیریم یا پی بگیریم، عرض میکنم این بل اگر باشه میشه صورت انسانی. حالا اگر باشه، عرض کردم اینجوری که به ذهنم هست در یکی از عبارات علم نفس و شفا اینجور به ذهنم، شاید هم دقیق نگفته باشم، شاید اولش هم که گفتم با شک گفته. و بعدها مرتبت نفوس حیوانیه، حلقه بعدی بعد از این مرتبه نفوس نباتیه مرتبه نفوس حیوانیه است، الاختلافها. و بعدها مرتبت نفوس ناطقت المجردت الانسانیه جمعیه، آخرین حلقه مرتبه نفوس ناطقه مجرد است جمعیه. توجه کنید به این چهار عبارت در معدن فرمود الاختلاف مراتبها، در نبات به اثرها، در حیوان الاختلافها، در انسان جمعیه. چهار جور عبارت آورد. اینو میشه حملش کرد و تفنن در عبارات، خاصه چند جور عبارت میاره، ولی فرقی بین همان بین این عبارات نیست. اینو میشه گفت، ولی در مورد خواجه سخته این حرفو زدن، چون خواجه تمام حرفاش رو نظره. یعنی اینطور نیست که بگیم مثلا دلش خواسته عبارت پردازی بکنه، رو حساب همه حرفاش میاد. شما بعدا خواهید دید که کلماتی از ایشون میاد که تمام قیدهاش حساب داره، یا قبلا هم دیدید از این قبیل. اینه که باید اینجا ببینیم چرا خواجه اختلاف در تعبیر داشت. ما آدم رو شناختن که مختلفن، همینطور که در تقسیماتش عرض کردم دیدید که بینشون اختلاف هست، یعنی اختلاف معادن پیش ما مشهوده، معلومه که این جزء ارواح، این جزء اجساد، این جزء احجاره، این جزء متطرقه است، این جزء غیر متطرقه است و هاکذا بقیه اقسامی که عرض کردم. پس ما برای معدن انواع مختلفی شناختیم، جا داره بگیم اختلاف مراتبه ها، چون شناختیم اقسامشون رو و اختلاف مراتبشون رو کشف کردیم، جا داره که بگیم الاختلاف مراتبه ها. ولی در نبات صفحه دوم علم النفس شفا رو اگر مراجعه بکنید، ایشون میگه که ما در مورد نبات مطالعه چندانی نداریم، نمیدونیم آیا نبات چه نوعهایی هستن، اختلافی بینشون هست یا نیست، لذا وارد بحث نمیشیم، نفوس نباتیه رو علل اختلاف بحث نمی کنیم، بلکه فقط از نفس نباتی بحث میکنیم که جامعه بین تمام نباتاته. مختصات نباتات چون پیش ما روشن نیست، اصلا وارد بحثش نمیشیم، بلکه از جامعه نباتات بحث میکنیم. بعید نیست اینجا به اثرها گفته باشه، به خاطر اینکه اختلاف نباتات روشن نبوده، البته اخیرا روشن شده، ولی تا اون زمان علم گیاهشناسی اونقدر پیشرفت نداشته. چون اختلاف نباتات، اختلاف مراتب و اختلاف انواع نباتات روشن نبوده، نباتات رو همه رو یک جا گفته به اثر. در حیوان مشخصه که اختلاف انواع داریم، این احتیاجی به کوشش و درس و اینا هم نداره، ولی مشاهده معلومه. لذا و نگفت اختلاف مراتبه ها، گفت اختلافه ها، چون بین انواع حیوانات مراتب برقرار نیست، انواع مختلف هستن برخلاف معده که مراتب هم داره. این خاک بعد از اینکه آب بهش رسید، چون مقداری لزوجت و چسبندگی همراهشه، خودش رو میگیره و سنگ میشه، بعد بر اثراتی که در تحت زمین اتفاق میفته تبدیل به معدن میشه. پس سنگ معمولی مرتبش پایین تره و سنگ کریم یعنی قیمتی مرتبش بالاتره. اختلاف مراتب بینشونه، یعنی این سنگ عقیق قبلا سنگ معمولی بوده، قبلا خاص بوده، بعد شده سنگ معمولی، بعدا تکامل پیدا کرده به این صورت در آمده. پس میدید اختلاف مراتب هست و خلاف حیوانات. این حیوان اول حیوان، این حیوان نبوده بعد حیوان دیگه بشه، بلکه از اول حیوان بوده، اونم از اول حیوان بوده. بین حیوانات اختلافه، اختلاف مراتب نیست، اما بین معدنیات اختلاف مراتب هست. مثلا در معدنیات دو چیز به هم ترکیب میشن، معتقدن که کبریت با یه چیزی که الان یادم نیست ترکیب که میشه، بعضی از این اجساد رو مثل سرگ و اینا رو میسازه. نه شبیت هم گوگل بله و آهک شاید شاید آهک یعنی زر نیست دیگه اون آهک هم یه زر نیست بله حالا یادم نمیاد در حسن میبینید که بین معادل اختلاف هم از نظر ذات با هم فرق نمی کنه همه یک نوع هم چون همه یک نوع هم نمیشه گفتش که اختلاف ها اختلاف هایی بینشون نیست اختلاف مرتبه انسانی هم بینشون نیست بله اختلاف مرتبه از جهت سیر تکاملی بینشون پیش میاد ولی اون اختلاف مرتبه ایست که نمیشه گفت بینشون در سیر تکاملی طولیت هست و هر قبلی زمینه است برای بعدی شاید علیت هم در بعضی تصویرات بشه قبول کرد ولی علاوه حال اختلاف مراتب به طور مراتبی که اصطلاحیه بینشون نیست فقط اختلاف مرتبه تکاملی یعنی اختلاف تشکیکی هست اگر جنر ها کرد معلوم شد که برای مرتبت الاخیره یا مرتبت العقل المستفاد اینا رو من توضیح دادم که دیگه خارج مرتبه اخیره در مراتبی که انسان سیر میکنه چون برای انسان رو عرض کردم چهار مرتبه است مرتبه اخیره مرتبه عقل مستفاد است که مشتمل بر صور جمیع موجوداته این در عقل مستفاد کامل که آخرین مرتبه به حساب میاد هست نه اینکه هر کی به عقل مستفاد رسید همه صور رو داره هر کی به عقل مستفاد رسید به اندازه قابلیت و به اندازه زمینه‌ای که داره صور علمی بهش افاده میشه اون موجودی که به آخر تقریبا به آخر اون قوس صعود رسیده که عرض کردم از خارج که پیغمبر ما هستن ایشون جمیع صور موجودات رو واجدن عقل مستفاد غیر از عقل فعاله شاید تشریف نداشیم من عقل مستفاد رو توضیح دادم که دو تا اصطلاح داره در حساب غیر از عقل فعاله عقل مستفاد مرتبه ایست از نفس انسانی عقل فعال دهمین عقل در سلسله طولی عقول که جدای از انسان یه موجود مجرد جدایی ما به این عقل فعال متصل میشیم بنابر نظر مشا متحد میشیم بنابر نظر حکمت متعالیه صبر رازی دریافت میکنه بله عقل مستفاده این صورت استفاده کرده که این رو از خانه جز کرده پرمه بله خب عقل مستفاد عرض کردم که لازم نیستش که همه یه صور رو داشته باشه ایشون داره میگه مرتبه اخیره چون مرتبه اخیره رو داره توضیح میده باید به انسانی رو مطرح کنه که جمعی صور عقلیه رو داره ولا عقل مستفاد عرض کردم که همیشه اینطور نیست که تمام صور رو داشته باشه بله آخرین مرتبه انسانی اون نهایی ترین درجه عقل مستفاد رو پی کرده و جمعی صور موجود در عالم پیش او به علمیان حاضره یعنی هر صورتی که در خارج به وجود خارجی موجوده پیش او به وجود علمی موجوده پیش عقول عالیان به وجود علمی موجوده پس سه جا این صورت موجوده یکی در خارج این صور موجوده یکی در خارج یکی اند انسانی که به مرتبه اخیره عقل مستفاد رسیده این صور موجوده منطقه وجود این صور موجوده یکی هم در عقول فعاله عقول عالیه عقول فعاله البته عقل فعال اصطلاحا به عقل دهم گفته میشه ولی رایجه که به تمام این ده عقل عقول فعاله میگن پس سه جا این صورت موجوده فرق بین خارج و عقل مستفاد و عقول فعاله اینه که در خارج این صور موجودن به وجود خارجی در عقل مستفاد و عقول فعاله موجودن به وجود علمی پس موجود خارجی فرقش با این دوتا روشنش حالا بین خود همین دوتا فرق چیه؟ صوری که در عقل مستفاد به وجود علمی موجودن و صوری که در عقل فعال به وجود علمی موجودن هر دو وجودشون علمیست هر دو ماهیت یعنی صور یکی هست پس فرق چیه؟ فرق اینه که در عقول فعاله صور موجودن به نحو فعلی یعنی عقل فعال این صورت رو به نحو علم فعلی داره میتونه ایجاد کنه این صورت رو در خارج اما عقل مستفاد این صور رو به نحوه انفعال داره، از عقل فعال دریافت کرده. عقل فعال این صور رو داره به نحوه فعلی و عقل مستفاد این صور رو داره به نحوه انفعالی. بنابراین در سه تا این صورت هست فرق صور در هر سه تا معلوم شد. و المرتبه الاخیره یا مرتبه العقل المستفاد المشتمل على صور جمیع الموجودات کماهیه، موجودات همونطور که هستن، یعنی صورت درست همونیست که در خارج هست مطابق وجود علمی، نه که صورت عوض شده باشه که مطابق واقع نباشه. تمام علومی که پیش عقل مستفاده همه مطابق واقع، یعنی کماهیه است، یعنی همونطوریست که این موجود در خارج هست، همونطور که این موجود در خارج هست همونطور در عقل فعال هست، منتها در خارج وجود خارجی در عقل فعال به وجوده. بله عقل مصطفی تشکیل میشه. بله عقل فعاله داخل عقل فعاله ثابت هم در هیچ موجودی غیر از انسان تکامل نداره. حتی عقول افلاک اینا ما لنا الا و لهو مقام معلوم، هر جور که آفریده شدن تا آخر هم همون جور هست، هیچ کدوم تکامل پیدا نمی کنه. اونی که ناقص آفریده شده تا آخر ناقصه، اونم که کامل آفریده شده تا آخر کامله. انسانی که ناقص آفریده میشه به سمت تکامل میره، تنها موجودی که تکامل داره انسان. سر یعنی سمت هدف هم نه تکامل پیدا میکنن، یعنی مرتبه شون عوض میشه، همه به سمت هدف هم. یعنی همه به سمت الله هست و این نوعی تکامله اونو. بله بله از مرتبه یا مرتبه دیگه منتقل نمیشن، در همین مرتبه که هستن چون به سمت هدف میرن کمال دارن، اما مثل انسان نیست. انسان از مرتبه یا مرتبه دیگه منتقل میشه. مثلا انسان از مرتبه جمادی به نباتی، از نباتی به حیوانی، از حیوانی هم میره تو انسانی، از انسانی هم باز درجات طی میکنه. حیوانات تا هنگام تولد این سیر تکاملی رو دارن و نبات همچنین، اول جماده بعد نباته، حیوانم اول جماده بعد نباته، بعد حیوانه. وقتی حیوان شد دیگه تموم شد کارش، مگر در همون بود به کمال برسه، یعنی هدف رو تعریف کنه. اما انسان اینطور نیست، انسان مراتبش در همین انسانیت هم عوض میشه. این تو انشاءالله گفتن در اصلا صحت سقمش با خودش. قضایای باطله، قضایای کاذبه پیش عقل مصطفی حاضر نیست. قضایا رو کاذبه رو یه زمانی عرض کردن، اصلا علم ندارن اینا هش، علم ندارن، نمیدونن چیزه، نه علم ندارن، میدونن چنین قضیه‌ای در بعضی از هن هست ولی مطابق واقع نیست، چون بالاخره اون قضیه کاذبه موجوده منطقه نه در خارج بلکه پیزن منده. اونا چون همه موجودات خارجی رو میدونن، از جمله این صورتی هم که در ذهن منه میدونن، ولی میدونن مطابق واقعی نیست. اونا پیشش ناظره، همه صور رو دارن، واقعش چرا نفسل هم که داره، هر کدوم از اینها یه واقعی دارن. حالا واقع لازمی صدا خارج بشه، خارج منه آن نخیر، نفسل هم شامل خارج رو ذهن رو اعتبار میشه. این سومی که داخل در اعتبار که هست، آقا داخل در اعتبار نفسالعن هم شامل هر ستا میشه. خب این موجود در نفسالعن موجوده، این عقل مستفاد هم با اون که در نفسالعن موجوده به همون صورت که موجوده علم داره، کماهیه علم داره. اگر واقعا به حد اعتباره به حد اعتبار روشه، اگر به وجود ذهنیست به وجود ذهنی علم داره، اگر به وجود خارجیست به وجود خارجی علم داره، همون جور که هست علم داره. که اگر بخواد خلاف علم داشته باشه که میشه جهل، همونطور که در خارج هست این عقل مستفادن بشه. البته کلیات ها و جزیات، جزیات مال عقل مستفاد نیست، جزیات مال عالم خیاله. و المرتبت الاخیره یه مرتبت العقل المستفادی که مشتمل است بر صور جمیع موجودات کماهیه، یعنی همونطور که هستن. چی جوری مشتمل است؟ احتمالا مفعول مطلق نوعیست برای المشتمل و بیان فرق است بین عقل مستفاد و عقول عالیه. احتمالا انفعالی یا کما کانت العقول فی المرتبه الاولى مشتملتا علی این صور منتها احتمالا فعلی یا این عقل مستفاد احتمال دارد، یعنی واجد جمیع صور است، احتمالا انفعالی یا این صور رو با انفعال دریافت کرده. کما کانت العقول فی المرتبه الاولى که عقول عالیه باشند، ده عقل باشند، مشتملتا بر همه صور موجودات، اما احتمالا فعلی یا نه، یعنی این عقل مستفاد هر چیز رو همون جور که هست میگیره، یعنی جهل نیست علمه، چون اگر هر جور که هست نگرفتش میشه جهل. اگر فرض کنید این در خارج این چنین موجوده ما جور دیگه بگیره بهش، خب میشه جهل. کماهی یعنی همونطور که هست. حالا میتونیدم قید احترازی قرارش فبل عقل المستفاد آد الوجود الى المبدع الذي ابتدع منه. با رسیدن به عقل مستفاد وجود برگشت به مبدعی که از اون مبدع شروع کرده بود، یعنی به مرحله عقل رسید در حالی که از مرحله عقل هم شروع کرده بود، پس یک دوره کار کرد، دوره کاملی سیر وجودیش تشکیل شد. ورتقا الى ذروت الکمال یا ذروت الکمال بعد ان حبث ذره و ذره هر دو ثبت شده در لغت به معنی قله، محل مرتفع، و بالا رفت به قله کمال بعد از اینکه از اون قله هبوط و نزول کرده بود. قله کمال در بین موجودات امکانی عقله، بالاتر از عقلم داریم منطقه میگه جز موجودات امکانی نیست، میگه واجب. قله کمال در موجودات امکانی عقله، و این موجود یعنی که به مرتبه اخیر رسیده، یعنی انسانی که به مرتبه اخیر عقل مستفاد رسیده، این انسان ارتقا به قله کمال بعد از این که از اون قله هبوط کرده. و ظاهر ان الشرف عن البراءه عن القوه مرتب فی صنفه المراتب و یا تفصیل شده فی صفه المراتب. صفه المراتب بهتره، البته صنفه المراتب هم به سختی معنا میشه. علت تکافؤ منتهم من الجانبین الى الحیول التي وجودها ليس الا كونها بالقوه.